رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند سلام، طاهری سفر هستم و مجله شامگاهی امروز شنبه 23 فوریه سال 2008 میلادی را تقدیم میکنم. ساعت در شهر دوشنبه 7 شام است و نخست از شما دعوت میکنم به عنوان مهمترین خبرهای ساعت توجه فرمایید. دولت ایران میگوید اعلام تحریمات نو و ضد این کشور اساسی قانونی نخواهد داشت. در تاجیکستان 15 سالگرد ارتش ملی را تجلیل کردند. ارتش ترکیه میگوید در جریان عملیات نظامی در شمال عراق 20 جدایخواه کرد را کشته است. ایالات متحده در حمله به سفارتش در شهر بلگراد حکومت سربستان را عیبدار کرد. برنامه آذوقه سازمان ملل میگوید کمک به 106 هزار مردم فقیر و محتاج تاجیکستان را آغاز خواهد کرد. در تاجیکستان 23 فوریه 15 سالگرد تأسیس ارتش ملی این کشور را تجلیل کردند. رئیس جمهور امام علی رحمان در این روز از دستاوردهای نیروهای مسلح تاجیکستان ستایش کرده، ولی همزمان گفت که از سطح رعایت آیین‌نامه ارتش از طرف سربازان و افسران قناعتمند نیست. بد رفتاری با سربازان این نوخدمت را یکی از مشکلات اصلی ارتش تاجیکستان می دانند و به گفته دادگاه عالی سال گذشته بیشتر از 600 نفر بنابر رعایت نکردن آیین‌نامه ارتش و سرپیچی از خدمت و جوابگری جنایی کشیده شدند. دولت ایران پافشاری بعضی از کشورهای غربی برای تشدید تحریمات بین المللی به ضد ایران را رد کرده، گفت اعمال تحریمات بیشتر هیچ زمینه قانونی نخواهد داشت. جواد وعیدی معاون دبیر شورای امنیت ملی ایران امروز گفت هر گونه قطعنامه اضافی سازمان ملل به ضد ایران از نظر قانونی و فنی بی اساس خواهد بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه با نشر گزارش تازه دایر به برنامه‌های اتمی ایران گفت این کشور به تمام سال‌های باقی مانده دایر به برنامه‌های بحث برانگیز اتمیش پاسخ نداده و همچنان از طلب بازداشتن فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم سرپیچیده است. کشورهای غربی می‌گویند ایران در پی ساختن سلاح اتمی است و از شورای امنیت می‌خواهند تا این کشور را بار سوم تحت تحریمات بین‌المللی قرار بدهد. برنامه آذوقه سازمان ملل متحد دیروز از جامعه جهانی خواست برای تامین صدها هزار نفر ساکنان محتاج تاجیکستان با مواد غذایی بیشتر از 8 میلیون دلار کمک کند. زلاتان میلیسیچ رهبر نمایندگی این مؤسسه امدادی در دوشنبه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت برنامه آذوقه سازمان ملل قصد دارد با استفاده 8 میلیون دلار بیشتر از 250 هزار مردم محتاج و نیازمند کمک را با مواد غذایی تامین نماید. و میگوید سرمایه قهرتان گران شدن قیمت مواد غذایی بعضی از قشرهای آسیب پذیر تاجیکستان را نیم گرسنه گذاشته است و مؤسسه های امدادی تلاش دارند تا حاصل سال آینده به آنها مواد غذایی تقسیم کنند. راجع به این موضوع در ادامه برنامه گفتگوی مفصل داریم. ارتش ترکیه میگوید در جریان عملیات نظامی زمینی در شمال عراق 20 جدایخواه کرد را کشته و 5 سرباز خود را نیز تلف داده است. سربازان ترکیه روز پنجشنبه با حمایت هواپیماها به شمال عراق وارد شدند تا جدایخواهان کرد را که در این منطقه پناه یافتند نابود کنند. جدایخواهان کرد با استفاده از پناهگاه‌هایشان در شمال عراق و خاک ترکیه حمله می‌کنند. ارتش ترکیه گفت که سربازانش در کوتاه‌ترین فرصت به وطن برمیگردند. آمریکا و اتحادیه اروپا از ترکیه خواستند تا خویشتنداری نشان بدهد. ایالات متحده آمریکا از تصمیم روحانی با نفوذ شیعه مذهب مقتدی صدر استقبال کرده است که او سازش آتش‌بس گروه شبه نظامیان خود را 6 ماه دیگر تمدید کرد. مقتدی صدر در نماز روز جمعه یک روز پیش از خاتمه سازش آتش‌بس ارتش مهدیش اعلام کرد که سازش تا 6 ماه دیگر بر جای خواهد ماند. به گفته مقامات آمریکا این امر امکان می‌دهد تا خونریزی‌ها در عراق کاهش یابد. هم حکومت ایالات متحده و هم حکومت عراق گفتند که سازش صلح شش ماهه با ارتش مهدی در کاهش چشمگیری حمله ها با سربازان حکومتی و هم سربازان آمریکا و همچنین کم شدن خشونت های مذهبی در عراق کمک کرده است. و آخرین خبر این است که ایالات متحده آمریکا میگوید در حمله به سفارتش در شهر بلگراد حکومتی سربستان را عیبدار میداند. همین هفته تظاهرگران به خشم آمده از استقلالیت کوسوو به سفارت آمریکا و دیگر کشورهای غربی در شهر بلگراد حمله کردند. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا گفت حکومت سربستان وظیفه خود جهت حفظ سفارت های ایالات متحده و کشورهای دیگر غربی را اجرا نکرده است.
رادیوی آزادی، مجله خبری.
طوری در خبرها هم گفتیم روز شنبه در تاجیکستان 15 سالگرد تأسیس ارتش ملی تجلیل شد. ارتشی که تاکنون سربازانش و امکانات ضعیف آن را حجونگاران تاجیک یک موضوع اصلی برای صحنه های خود انتخاب کردند و همچنان میکنند. سربازانی با چشمانی کبود و ورمیده و لباس های نظامی فرسوده و کهنه و لرزه آنها در نزد افسران تصویرهایی هست که حجونگاران تاجیک از ارتش ملی میکنند و با صحنه های واقعا خنددار ولی دردناک مخلصانشون را شاد میگردانند. خبرنگاری رادیوی آزادی رحمت کریمی دولت راجع به تجلیل روزی تأسیس ارتش ملی تاجیکستان گزارش میدهد.
ارتش تاجیکستان روز جمعه 23 فوریه از 15 سال روز تأسیس خود تجلیل کرد، اما برغم سالیان پیشین بسیار خاکسارانه و حتی بدون راه اندازی رجعی نظامی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان به این مناسبت در جمع گروه از فرماندهان ارتش سخنرانی کرد و خدمت سربازان و افسران را با اعطای جوایز دولتی تقدیر نمود. آقای رحمان همچنین افزود ارتش تاجیکستان ظرف 15 سال از جمله ضمن رویارویی و جنگ های داخلی تجربه کافی اندوخته و به عنوان یک ارتش منظم تشکل یافته و توان پاسخ دادن به چالش های پیش رو یا تهدیدهایی که در منطقه وجود دارد را کسب کرده است. آقای رحمان از جمله گفت:
همچون نیروی توانای مدافعوی تشکل و تکامل یافته، خلق و دولت را با اعتماد سازند که مرز و بوم کشور تحت محافظت هوشیارانه آنها قرار دارد و ما اطمینان کامل داریم که خدمتجان حربی قواهای مسلح تاجیکستان از جمله ارتش ملی چنین قدرت و نیرو و قابلیت و زیرکی را دارند.
اما این در حالی است که تا چند پیش سربازان ارتش تاجیکستان از هر نگاه دوچاری تنقیسی بودند، از جمله تأمینات با مواد غذایی و سر و لباس و کمبود افسران تعلیم دیده از مشکل اصلی ارتش تاجیکستان بود. با گفته سابقه داران ارتش و تحلیلگران نظامی، اگرچند این مشکل عمدتاً رفع شده است، اما مشکلات دیگری همچنان دامنگیری ارتش تاجیکستان می باشند. اکنون می گویند تحلیلگران جوانان زیاد دانشگاه های نظامی را در روسیه، آمریکا، هند و سایر کشورها ختم کرده و در ارتش تاجیکستان خدمت می کنند، اما با معاش اندک و بدون منزل زیست. مهدی صابر سرهنگ بازنشسته ارتش تاجیکستان:
حق افسر را باید در نمات عمل داد، باید به افسر بشود. در روسیه و دیگر دولت ها بودید که وقتی افسر به کار میگوید او خدمت را بود کرد، وقتی به نفقه برآمد و او حتما در گیر که میرد خانه میکرد و باید که همیشه در تاجیکستان باشد.
مشکلی دیگری که همزمان با تأسیس ارتش تاجیکستان آن را دنبال کرده و میکند و همچنان راه حل خود را پیدا نکرده، این همواره زیر پا شدن آیین‌نامه نظامی و رعایت نشدن نظام خدمت عسکری است. بنا به آمار موجود، سال گذشته بیش از 600 سرباز و افسر ارتش تاجیکستان بنابر زیر پا گذاشتن قواعد ارتش مجازات شدند. این در حالی است که هماکنون به گفته تحلیلگران مواردی لت و کوب سربازان و یا به اصطلاح حالت سرباز مهتری یا دیدوشین مشاهده می شود و این دلیل نیز چندین سرباز و افسر مجازات شده است. ارتش تاجیکستان در زمینه نیروهای مسلح فرانت خلقی و جزو تامهای وزارت داخلی تاجیکستان در فوریه سال 1993 تأسیس شد. همچنین ارتش تاجیکستان اصلا با جنگ افزار و مهمات تولید روسیه مسلح بوده و آن هم تجهیزاتی به گفته کارشناسان 13 ساله پیش است. اخیرا مقامات نظامی مسکو گفتند فرقه 201 روسیه که با پایگاه آن کشور در تاجیکستان تبدیل شد و جنگ افزارهای خود را تجدید کرد، مهمات و جنگ افزارهای پیشینی خود را در اختیار ارتش تاجیکستان قرار خواهد داد. جنگ افزار و مهماتی که کارزار جنگ افغانستان را نیز تجربه کرده و به گفته کارشناسان عمدتاً فرسوده است. رحمت کریمی دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تجلیل 15 سالگی ارتش ملی تاجیکستان و مشکلات سربازان و نیروهای مسلح این کشور. شنونده ارجمند، اگر فکر و اندیشه راجع به این موضوع دارید، پس بس سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را آرید. نشانی سامانه این است: www. www.ozodi.org www.ozodi.org و همچنین می توانید توسط تلفن با ما تماس گیرید.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 224-6229. تکرار می کنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. ایالات متحده آمریکا میگوید گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی زمینه های قانونی برای اعمال دور سیومی تحریمات به ضد ایران را تقویت میبخشد که این کشور از طلب بازداشتن فعالیت های غنی سازی اورانیوم سرپیچی میکند. اما دولت ایران میگوید در این گزارش هیچ زمینه قانونی را نمیبیند که بر اساس آن بتوانند ایران را بار دیگر تحت تحریم قرار بدهند. روز جمعه آژانس بین المللی انرژی اتمی با نشر گزارش دایر به برنامه های بحث برانگیز هسته ای ایران گفت این کشور نه به همه سالهای باقی مانده راجع به این برنامه ها پاسخ داده است. وزیر امور خارجه آمریکا کاندالیزا رایس با اشاره به این گزارش گفت اکنون زمینه ها برای اعمال دور سوم تحریمات به ضد ایران فراهم شده است و افزود
This report demonstrates that whatever the Iranians may be doing to try to clean up some elements
این گزارش نشان می‌دهد که هنوز فعالیت‌های گذشته اتمی ایران مهم است و با توجه به فعالیت‌های کنونی، با توجه به ابهام‌ها و با توجه به نگرانی همه ما از اینکه ایران بتواند به تکنولوژی تولید سلاح اتمی دست یابد، همه اینها دلایل قوی برای حرکت به سوی تصویب قطعنامه در شورای امنیت خواهد بود.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش خود گفته است ضمانت کامل دادن نمی تواند که ایران در پی ساختن بمب اتمی نیست. به گفته آژانس ایران نه تنها طلب شورای امنیت برای بازداشتن فعالیت های غنی سازی اورانیوم را اجرا نکرده است بلکه فعالیت هایش را در این سمت سرعت بخشیده است. هرچند آژانس بین المللی انرژی اتمی ایران را ستایش کرده است که اجازه داد تا ناظران سازمان تاسیسات دیگری اتمی آن را تحقیق نمایند، اما همزمان آژانسی گفته است که دولت تهران با سالهای راجع به غنی سازی همزمان اوران با ساخت کلاهک های موشکی گریخته است. هنگامی گفتگو با خبرنگاران در شهر وینا محمد البرادایی مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی این موضوع را فوق العاده مهم خواند و گفت
In connection with the openization studies, we have not seen any
باید در مورد تحقیقات درباره تسلیحاتی کردن برنامه اتمی ایران بگویم ما هیچ نشانه ای از ارتباط این تحقیقات با مواد هسته‌ای به دست نیاورده ایم. این موضوع تا حدی باعث رضایت است ولی هنوز در موقعیتی نیستیم که بتوانیم به وضوح و دقیقاً در مورد ماهیت برنامه اتمی ایران چیزی بگوییم.
اما سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران گفت گزارش آژانس ثابت کرد که ادعاها راجع به تلاش ایران برای دستیابی به سلاح اتمی اساس ندارند.
در گزارشی که امروز منتشر کرد صحت اظهارات جمهوری اسلامی ایران رو تأیید کرد. من این موفقیت رو و این پیروزی رو که ثمره پایداری ملت ایران در پافشاری بر حقوق خودشون هست به آحاد ملتمون تبریک عرض میکنم.
دولت ایران که از متوقف کردن فعالیت‌های غنی سازی اورانیوم سرپیچی میکند میگوید هدفش از این کار تنها تولید نیروی برق است و تمام. اما کشورهای غربی به این گفته‌ها باور ندارند و روز پنجشنبه فرانسه و بریتانیا قطعنامه نوی را به شورای امنیت پیشنهاد کردند که اعمال تحریمات نو به ضد ایران را پیش بینی میکند. روز دوشنبه هفته آینده دیپلمات های پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت بر اضافه آلمان طرح مذکور را در شهر واشنگتن بررسی خواهند کرد. آنگونه که در خبرها هم گفتیم برنامه آذوقه سازمان ملل متحد میگوید برای تامین بیشتر از 200 هزار مردم محتاج و نیازمند تاجیکستان با مواد غذایی بیشتر از 8 میلیون دلار لازم دارد. تقاضای این مؤسسه امدادی بخشی از 25 میلیون دلار است که چند پیش سازمان ملل برای کمک به تاجیکستان خواسته بود. زلاتان میلیسیچ رهبری دفتر نمایندگی برنامه آذوقه سازمان ملل در صحبت با رادیو آزادی گفت سرمایه قهرتون و بالاروی قیمت مواد غذایی این مردم را که خود غذای کافی برای خوردن نداشتند باز هم محتاجتر کرده است. با گفته زلاتان میلیسیچ سازمان آنها میخواهد تا 3 ماه دیگر مردمی محتاج تاجیکستان را که از جمله زنان حامله، کودکان و بیماران در میان آنها هستند با مواد غذایی تامین کند.
Well, in fact, Tajikistan is a chronically food insecure country.
در واقع تاجیکستان کشور است که مردمش پیوسته از نخوردن غذای کافی رنج میکشند. از این خاطر برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل و سازمانهای دیگر سالهای زیاد است که در این سمت در تاجیکستان برنامه اجرا میکنند. هرچند وضع در 2 سال گذشته بهبود یافت ولی متاسفانه در 6 ماه و یا 1 سال گذشته به خصوص بد شد. اول اینکه حاصل خوبی به دست نیامد. بعد از آن قیمت مواد غذایی و سوزشواری بالا رفت که آنگونه قیمت ها برای تعداد بسیاری از مردم غیر قابل قبول است. در پی این ما شاهد سرمایه قهرتون در تاجیکستان شدیم که تا 30 یا 40 سال مشاهده نشده بود و سپس بحران بی‌سابقه انرژی پیش آمد. همین گونه همه این انگیزه های مختلف در یک جایگی به تعداد زیادی مردمی که آسیب پذیر بودند آسیب رساند و اکنون در این بحران ما تلاش داریم به نیازهای فوری 250 هزار نفر رسیدگی کنیم. از این میان برنامه آذوقه سازمان ملل به 200 هزار و دیگر سازمان ها به 60 هزار نفر کمک خواهم کرد. اما امکان دارد که برنامه های کمکی را وسیع تر نماییم و به تعداد زیادتر مردم کمک رسانیم. زیرا در بهار وضع تغییر نخواهد یافت. هرچند مردم در بهار برای گرم کردن خانه ها و مشکلات صحتی پولی بسیار صرف نخواهند کرد، اما در وضع مشکل قرار خواهند داشت. همین گونه تا حاصل آینده وضع نگران کننده باقی خواهد ماند و بهبودی آن به کمک های خارجی و همچنین کمک های اضافی که آن مردم می گیرند وابسته خواهد بود.
در بیانیه سازمان شما گفته می شود مردم کم بیزاد استعمال غذا را کمتر کردند و حتی بعضی از اسایله ها روزانه تنها یک بار غذای گرم می خورند. اون گونه که ما می دانیم غذای معمولی تاجیکستان نان و شوربا است. یعنی شما گفتنی هستید که مردم همان نان و شوربا را هم کمتر استعمال می کنند؟
You are absolutely right. In Tajikistan, people are traditionally eating.
درست است که در تاجیکستان مردم عادتاً نان و روغن می‌خورند و خوراک سرغذا به مثل گوشت و ماهی، سبزیجات و غیره کمتر استعمال می‌کنند و همین گونه اکثریت رژیم استعمال غذای صحی ندارند. ولی حداقل بسیاری‌ها به قدر کافی همان غذا را می‌خورند. ولی در تاجیکستان تاکنون 500,000 نفر غذای کافی نمی‌خورند و از غذای کافی تأمین نیستند. آنچه که حالا ما شاهد هستیم آن است که بعد دوچند بالا رفتن قیمت نان و روغن و گران شدن دیگر مواد غذایی مردم پولی برای خریدن مواد غذایی کم صرف می کنند و نظر به گذشته باز هم غذایی کمتر می خورند. هرچند آنها هنوز هم نان می خورند اما همان نان را هم مثل دیگر غذای معمولی کمتر استعمال می کنند. همین گونه در مجموع مردم نه تنها از استعمال غذای صحی محرومند بلکه غذای کافی هم برای خوردن ندارند. و اگر وضع همین گونه ادامه کند در زمان معین تا به سوی تغذیه و یا محرومیت مدوام از خوردن غذای کافی آورده می رساند.
اما شما باور دارید که برای راه ندادن به این پدیده یعنی سوی تغذیه در میانی قشرهای کمبیزاتی تاجیکستان شما همان 8 میلیون دلاری خواستتان را به دست می آورید؟
Well, we normally depend on generous contributions.
ما معمولا به امداد سخاوتمندانه حکومت های خارجی، سازمان های خصوصی و غیره تکیه میکنیم. ولی تا حال ما پاسخ های محدود گرفته ایم و به حد از مقدار پیشکش شده کمک ها نگرانیم. ما از آن 8 میلیون و 300 هزار دلاری که تقاضا کردیم $2 میلیون از فوند استیراری سازمان ملل به دست آورده ایم. ولی هنوز به $6 میلیون دیگر محتاج هستیم. دانارهای معمولی برنامه آذوقه سازمان ملل تا کنون کمک ارائه نکردند. ولی ما امیدواریم که آنها به زودی مدد خواهند رساند. عین حال ما با استفاده از منابع استیراری خود به اجرای برنامه ها شروع کردیم. هرچند پول آن را به دست نآورده ایم.
Even though we have not really received some of the money yet.
زلاتان میلیسیچ مدیر دفتری برنامه آذوقه سازمان ملل در شهر دوشنبه با رادیوی آزادی صحبت میکرد و همچنین گفت مؤسسه امدادی مذکور این حال برای کمک به 105 هزار مردم نهایت محتاج تاجیکستان تقریبا 2000 تن مواد غذایی آماده میکند. و ضمناً محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی در وادی رش نیز میگوید مؤسسه های خیریه این منطقه از برنامه آذوقه سازمان ملل خواستند مردم کم بضاعت وادی را در کنار نگذارد.
بخشی رشته جمعیت هلال احمر تاجیکستان در 5 ناحیه وادی رشت از اداره منطقوی برنامه آذوقه سازمان ملل متحد خواستار کمک شده است. زرابیدین سیراجوف مسئول جمعیت هلال احمر در ناحیه رشت به رادیوی آزادی گفت سردی های بی‌سابقه طی 40 سال اخیر قریب به تمام خانواده های مردم کوهستان خسارات وارد کرده است. آقای سیراجوف میگوید نظرسنجی ها نشان دادند در قدم اول نزدیک به 8000 ساکن منطقه که به آن معیوبان افراد یکا و تنها بیوزنان و اهالی غیر تاجیک شاملند و کمک فوری احتیاج داشتند.
معلوم گشت که مردم کم بضاعت که 3-4 پولی ناچیزی هم داشتند آنها با خرید مواد سوخت برای زمستان گذرانی سر کردند و مشکلی آنها حاضر در نرسیدن مواد غذایی به چشم می رسد.
در همین حال ساکن رش پریما شریفوا یک خانم بسرابان می گوید خانواده او فعلا با غذا نیاز دارد و ای گفته در این زمستان سرد مبالغی برای غذا تهیه کرده اش را هزم و انگشت خریده است. این هم در حال است که زرابیدین سیراجوف مسئول جمعیت هلال احمر در ناحیه رشت به رادیوی آزادی گفت در رابطه با این سردی ها از جانب جمعیت صلیب سرخ کشور فینلاند یک مقدار سر و لباس و شام دسترس کردند که آن را در اختیار بیمارخانه روحی شهرک نوآباد و مکتب اینترنت جمهوریوی ناحیه رشت گذاشتند. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
تقاضا برای کمک به مردم محتاج وادی رشت تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله شانگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. بانک جهانی میگوید تهیه طرح ارزیابی های فنی و اقتصادی نیروگاه برق آبی راقون را ادامه میدهد که تاجیکستان سال هاست برای ساختمان آن سرمایه گذار پیدا کرده نمیتواند. این نیروگاه به گفته کشورهای همسایه تاجیکستان به محیط زیست کشورهای آسیای مرکزی تاثیر منفی میگذارد زیرا آبی رودخانه های فرامرزی را در آب انبارش جمع کرده و سبب بی آب ماندن صدها هزار گکتار کشتزارهای ساکنان کشورهای پایان آب و مشکلات اجتماعی آنها می شود. در این باره گزارش داریم از ذوالفقار اسماعیلیان خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
شرکت برق تاجیک گفته است که پس از پایان طرح‌ریزی برنامه اکولوژی و فنی احداث نیروگاه راقان شرایط برای تشکیل یک کنسورسیوم بین المللی در احداث این نیروگاه فراهم خواهد شد و سایر کشورهای علاقمند می توانند در احداث این نیروگاه سهم بگیرند. با گفته صادق حیاتوف هماهنگساز برنامه های بانک جهانی برای ادامه کار احداث نیروگاه تعیین هزینه های مالی و به نظر گرفتن عواقب تاثیر این نیروگاه به محیط زیست در منطقه طرح جدید اکولوژی و فنی ضرور است.
هدف اساسی بانک جهانی از آن عبارت است که نه بلکه نرخ نامه آن را باید مشخص کند بلکه تمام اسپکت های لازمه پروژه باید در بر گیرد. کشورهای همسایه اظهار نگرانی کرده استودند که اگر نیروگاه با کار برایت چگونه تاثیر میکند با نه تنها وضعی اکولوژی بلکه اجتماعی
این در حالی است که با گفته غلامالدین سیف‌الدینوف کارشناس بخش انرژی طرح برنامه اکولوژی و فنی نیروگاه راغان در زمان گذشته آماده شده بود و بر اساس این طرح بیش از 40% کارهای ساختمانی نیروگاه راغان از سوی متخصصین تاجیک و روس در زمان شوروی انجام شده بود و حتی دولت وقت شوروی برای این نیروگاه دو اگریگات و توربینه ها را به تاجیکستان وارد کرده بود. با اعتقاد غلامالدین سیف‌الدینوف تاجیکستان با جلب سرمایه و یا سهم یک الی دو کشور بدون تشکیل کنسورسیوم نیز می تواند کار احداث این نیروگاه را به پایان رساند.
توربینه ها اومدگی چند تو گیرات و علاقه همین جا. اگر همون حکومت تاجیکستان تخصیص های خودش به بولار کنن متخصیص های واقعی که خب همون هایی که نلاغون از ساختن سرگرم همون هایی که نارک ساختن همون هایی که برغازه ساختن تونل نلاغون ساختن همون هست البته متواند.
اما دولت عثمان کارشناس منطقه بران است که تشکیل کنسورسیوم در احداث نیروگاه راغان به نفع تاجیکستان است و دولت تاجیکستان برای سهم بیشتری به دست آوردن در این کنسورسیوم پافشاری نخواهد کرد، به این دلیل که به گفته وی در شرایط فعلی برای تاجیکستان از سهم دیده احداث این نیروگاه ارزشی بیشتری دارد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
دولت تاجیکستان میگوید تنها در صورت بنیادی نیروگاه برقیابی راغان می تواند قادر به تامین نیازهای داخلی خیش با نیروی برق باشد و همچنین می تواند نیروی برق را به کشورهای همسایه و تا به پاکستان بفروشد. و آخرین گزارش در مجله شامگاهی یک مطالعات تازه نشان داده است که مردان در سن 70 سالگی بیشتر برای درازعمری کوشش می کنند. آنها به شرایط سالمی زیست بیشتر مایل پیدا می کنند و در حق صحتی خود بیشتر غمخواری نشان می دهند، با وجود آن که در جوانی به این کار توجه نداشتند. در این باره همکارم نور محمدی خالزاده گزارش می دهد.
طبق مطالعاتی که انجام گرفته است، در سراسر جهان زنان سالمند یا بزرگسال که بالاتر از 90 سال عمر دارند نسبت به مردان بیشترند. شماره مردان بالاتر از این سال چندان زیاد نیست. کارشناسان مرکز مطالعات باستان آمریکا نمونه های تشخیصی بدن 970 مرد را که به 90 سالگی رسیده اند آموختند و به نتیجه های غیر چشم داشت رسیده اند. آنها معین کرده اند که خلق و خوی این افراد سالمند در جوانی چی بوده است و آنها چه خصلت و عادت داشته اند. در نتیجه این تحقیقات کارشناسان دریافته اند که دراز عمری مردان 70 ساله با آن ارتباط ندارد که آنها در آن 70 سالی عمری خود چی طرز زندگی کرده اند. حتی با آن هم ارتباط ندارد که گذشتگان آنها دراز عمر بوده اند یا برعکس. در این مطالعات پدیده کاملا دیگر آشکار شده است. دراز عمری مردان به آن وابسته بوده است که آنها بعد از رسیدن به 70 سالگی در 10 سال بعدی چی طرز زندگی می کنند. 54% مردان 70 ساله که سیگار نمی کشند، پرهیز را رعایت می کنند، وزنشان هم مقرری است، فشار خون ندارند و پیوسته مشقهای جسمانی یا مشقی بدن می کنند، می توانند تا 90 سالگی عمر بینند. طبق این تحقیقات تنها 30% دراز عمری میراثی بوده است که از نیاکان و فرزندان می گذرد. طرز زیست و ویژه مشقی بدن برای دراز عمری نقش بارز دارد. آنانی که در 70 سالگی مشقی بدن را قطع می کنند و دست به سیگار می برند، شانس آنها برای رسیدن به 90 سالگی 50% کمتر می شود. مشق منتظم یا پیوسته بدن نه تنها برای رسیدن به سن 90 بلکه برای حلاوت بردن از زندگی نیز مهم بوده است. بنا به تحقیق کارشناسان، زنانی که میخواهند دراز عمر باشند نسبت به مردان بیشترند. چون این زنان حتی آماده اند مرحله پایانی زندگیشان به اصطلاح چندان فرح بخش نگذرد. شاید همان مسئله معروف جان شیرین است در همین مورد درست باشد. خلاصه چنین زنان سالمند حتی با بیماری های گوناگون از قبیل بیماری های کهنه قلبی، فشار خون و امثال آن در پیرانسالی می خواهند زندگی را باز هم ادامه دهند.
خب شنونده ارجمند، بخش اولی مجله شامگاهی به پایان رسید. بخش دوم ساعتی 8 به وقت دوشنبه آغاز می شود. حالا بعد از ترانه برنامه برگی سبز تقدیم شما خواهد شد. با رادیوی آزادی بمانید.